دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در آغاز جلسات بهاری در هفته گذشته توضیحاتی رو از یک غزل حضرت حافظ در رابطه با مونس العشاق خدمتتون ارائه دادم. اما این چند جلسه که حالا توی بهار داریم، واقعیت نمیدونم چند جلسه ادامه پیدا کنه چون باید به یک نتایجی برسیم، با تمام این توضیحاتی که توی این یکی دو سال گذشته راجع به روح دادم و ذهن، این دو سه جلسه رو میپردازم به بحث روح و ذهن که نتیجه هایی که از داستان ها گرفته شده، ببینید چی گفته میشه، چی میخواد گفته شه. یه توضیح رو برای بعضی از عزیزان بدم. ببینید، من شاید دو سال پیش، تقریبا یک سال خورده پیش، داستان سبو بردن مرد عرب رو برای خلیفه شروع کردم و همینجور اومدم جلو و دو تا تیکه بیشتر از این شعر رو نخوندم و صحبت‌های متفاوت دیگه ای رو کردم. ببینید عزیزان، اینها حاشیه پردازی نیست، اینها روشه. این توضیح رو من براتون بدم که اگر یه موقع شبهه ایجاد میشه، بدونید روش ما در عرفان اصیل چیه. شما یک زمانی میایید یه کتابی رو میخونید، این کتاب اصلا فرض کنید راجب روحه، راجب ذهنه، راجب هر موضوعی که هستش. شما دارید میرید از این کتاب اون لب مطلب رو بکشید بیرون، مغز مطلب رو بکشید بیرون. بسیاری از نویسندگان حرفه‌ای هم در پیش گفتار شما رو متوجه میکنن که آقا در نتیجه در انتها به کجا خواهی رسید که درت جذابیت ایجاد شه و بتونی کتاب رو تا آخر با ولع ادامه بدی. این یه روشه، خوبه بده ما کاری به این موضوع نداریم، اما چون عموما همه عادت کردیم به این نوع روش که آقا مخلص کلام بگو ببینم چیه، لب مطلب رو بگو ببینم چیه، بسیاری از سخنوران حرفه‌ای، نویسندگان حرفه‌ای با این روش با ذهن ما جلو میرن و خب حالا مطالبشون رو ارائه میدن. اما عزیز من، اون چیزی که در عرفان داره مطرح میشه قرار نیست که مولانا یا حضرت حافظ یا هر کسی دیگه، یا حتی منی که دارم اینها رو برای شما باز میکنم، یک مفهومی رو بیام به شما تحمیل کنم، بگم این است و جز این نیست، شما هم قبول کنید روح یعنی این. نه، یک سفره، یک روش متفاوت با نویسندگان حرفه‌ای، و اون به این خاطره که همسفرت آیا از طولانی بودن مسیر یک خسته میشه؟ خب خسته شه ببره بره، این کاری نیست. در یک سفر انکشافی داری کشف میکنی، داری کشف میکنی قدم به قدم رو. در این مسیر که ما اومدیم قرار بود راجب روح و ذهن صحبت کنیم. چقدر مطلب راجب روح کلی، ذهن، ذهن در کلیت، ذهن در فریب، عاطفه، مفهوم عشق، چقدر صحنه ها و گلزارها و گلستان های متفاوت رو در این مسیر دیدی. این یک نتیجه غالب داره و اون نتیجه اینه که هرگز گوینده و نویسنده و یا یک کسی مثل خود حضرت مولانا به تو تحمیل نمی کنه انتها روح یعنی چی. تو یک جایی میرسی، از گلستانها رد میشی، از گلزارها رد میشی، بوستانها رو میبینی، تپه‌ها رو، کوه‌ها رو، هی پخته و پخته تر در این سفر میشی تا جایی که میگی بینگو، این یعنی روح. فهمیدم، تو میفهمی، نه به تحمیل بشه. به همین خاطر با روش‌های عرفانی چون ما آشنا نیستیم عمدتاً، انتظار داریم که بشینیم یه نفر بیاد لب به مطلب و بگه، منم حالا چهار تا ایراد تو ذهنم وارد بشه، بگم خب اگر اینجوریه پس چرا اونجوریه، بعدم یه ایراد بگیرم بگم نه این جواب نهایی نبود. جواب نهایی در توه، اینو فراموش نکن. جواب نهایی رو تو باید برسی. الان دیگه شما میدونی واقعیت بین الاذهانی یعنی چی. الان دیگه به این نتیجه ها رسیدی که تمام این چیزایی که به عنوان خدا، دین، حقوق بشر، انسانیت، قانون، همه اینا تو ذهن من تو کردن یه واقعیت های بین الاذهانیه. این یه گلستانی بود که ازش گذشتی. الان میدونی که عاطفه باهات چطور خرابت میکنه و چطور باهات درگیر میشه و چطور مثل یک علف هرز خشکت میکنه. اینا همه اینا رو گذروندی. الان میدونی واقعیت بیرون اونی نیست که تو داری میبینی و خیلی چیزهای دیگه‌ای که در طی این یک سال، یک سال و نیم، حالا من قبلا رو کار ندارم، راجع به روح گفته شد و این روش از روش بزرگانی مثل حضرت مولاناست، منتها بسیار لطیف مطرح میشه و عموما از چشم خیلی از ماها پنهان میمونه. پس روشی که ما میریم جلو روش در حاشیه نیست، یک سفره. داریم با هم سفر میکنیم، داریم در ذهن انسانی، در ارتباط انسانی با واقعیت بیرون، در درون ذهن انسانی، زندانهای ذهن و بسیاری مطالب دیگه داریم سیر در انفس و آفاق میکنیم. آفاق که فقط بیرون رفتن نیست، انفاس هم که فقط دیگران نیست. خب من شما هم نفسیم دیگه، منم یه نفسی دارم، شما هم یه نفسی داری، یه روحی دارم، شما هم همینجور دیگه. منظور از نفس همین روحه. در اون داری سیر میکنی، در افقهای متفاوت داری میبینی و الا شما با یک مفهومی مهمون رو برو میشی که آقا مولانا میگه روح اینه. این کار آدم های حرفه‌ایه، این کار آکادمیکه، کار ما در عرفان نیست. خواستم این رو در نظر بگیرید. روش ما روشیه که الان هم در خود حضرت مولانا میبینید. من که ابیات رو میخونم، شما الان متوجه میشید حتی درک ما نسبت به این ابیات با همون درکی که یک سال و نیم پیش خوندم بسیار متفاوت شده. پس این روش عرفانیه. هیچ موقع نمیاد همچین پوسکنده، چون شالاتان نیستن. اونی که میاد همچین پوسکنده لب به مطلب و میذاره کف دستت، در مسائل عرفانی میگم، در مسائل درونی میگم، من کاری به بیزینس ندارم، به مسئله سلامتی و پزشکی ندارم. خب دکتر مستقیم میاد میگه آقا مریضی، خانم مریضی، مریضی تمینه، من به اون کاری ندارم. در سیر درونی داریم صحبت میکنیم. اونی که میاد لب به مطلب و در اختیارت میذاره و خیال میکنی فهمیدی، داره فریبت میده. اونی که دستتو میگیره میگه بیا با هم بریم، بیا بریم، تو چی کار داری، روح چیه؟ حالا یه جایی بالاخره به یه چیزی میرسی دیگه، منم نمیدونم چیه. پیش‌داوری بهت نمیده تا خودت کشف کنی. عزیزانی که بعضی مواقع به هر حال حقم دارن، صبرشون تاق میشه، میگن آقا داستان رو که ادامه میدی، برای اونها اینا رو توضیح میدم و برای هممون که ما روش متفاوتی در عرفان هستیم. ما چیزی رو به کسی تحمیل نمی کنیم. تحمیلی نیست که من چاقو بذارم گردن شما یا اسلحه بذارم رو سر شما بگم این است و جز این نیست. یک پیش‌داوری، یک زمینه میخوام بهت بدم که روی همون اون یک خوراک ذهنی باشه و از اون تغذیه کنی. این کار شالاتان هاست، این کار عرفا نیست. خودت میای داری گلستان ها رو میبینی، هر اون چی که گفته شده واقعیت های ملموسته و بعد یه دفعه میگی که من از روح این رو فهمیدم، اون امر حقیقیه. ولی اگر به من بگی، میگه من نمیدونم دیگه، اونی که فهمیدی درسته، تو باید بفهمی حقیقت نزد توه. اینو فراموش نکن. خب ما داستان شروع کرده بودیم از یک خلیفه، همون سبو بردن رو دارم میگم. من ابیاتو میخونم که بتونم توضیحات رو بدم براتون. یک خلیفه بود در ایام پیش، کرده حاتم را غلام جود خیش، رایت اکرام و داد افراشته، فقر و حاجت از جهان برداشته. من باید یه توضیحات کوچیکی بدم. ببینید، ما وقتی که میگه فقر و حاجت رو برداشته، منظورش فقر مالی و گرسنگی نیست. اینی که داد، رایت، علم، پرچم داد و عدالت رو زده، نه این که من الان با یکی دعوا میشه میرم پیش عدالت الهی، حق به من میده یا به اون میده، اینا منظور نیست. وقتی ما از عدالت الهی صحبت میکنیم، یعنی زمانی که یک چیزی، یک جریانی استحقاق به جهان آمدن رو داشته، شکل حیات گرفتن رو داشته و این حق به او داده شده که شکل وجود حیاتی بگیره، وجود پیدا کنه. این وجود میخواد جماد باشه، میخواد نبات باشه، میخواد فرشته باشه، انسان، هر چیزی. این در این شرایط استحقاق، مستحق این بوده که بیاد، جلوگیری نشده. به این میگن عدالت الهی. این یعنی رایت داد، یعنی پرچم داد و دادگستری. و فقر رو از جهان برداشته، یعنی هر اون چی که جهان باید درش می بوده و نبوده آفریده. ما در اینجا داریم از روح کلی صحبت می کنیم، چون من قصدم تماما تو این دو جلسه باز کردن روح شخصی و روح انسانیه. یک جریانی به نام روح وجود داره که هر اون چه که لازم، الان این جهان ما اگر فرض کنید کبوتر نبود، دنیای چیزی کم داشت، این رو آفرید، این رو آورد. این یعنی فقر و حاجت رو برداشت. اگر فلان آب جاری نمی شد، این حیات اینور اتفاق نمی افتاد، حیات حیوانات، حیات گیاهان. آب رو جاری کرد. این که رایت عدل و داد برافراشته، یعنی این، اشتباه نکنید فکر کنید یعنی گرسنه ها رو سیر کرده، این منظور نیست. بحر و در از بخششش صاف آمده، داد او از قاف تا قاف آمده. در جهان خاک ابر و آب بود، مظهر بخشایش وهاب بود. من صحبتام انشالله امشب فوق العاده پیچیده، یعنی شما در نظر بگیرید پیچیده ترین مطالب رو من باید با این زبان ساده دنبال کنم. ازتون جدا میخوام تو این یک ساعت، یک ساعت و نیم، تمام حواستون رو بدید به من، ولی مطالب تمام اینا که تو این یک سال، یک سال نیم اومده، دستتون میره. ببینید، این سند منه که میگم مولانا منظورش اینجا روح انسانیه. ببینید، در جهان خاک ابر و آب بود، مظهر بخشایش وهاب بود. روح انسانی مظهر بخشایش خداونده. پس این خلیفه مظهر وهابه، مظهر خداونده، یعنی ظهور خداونده. روح، اون روحی که روح کلیه و من تو تمام این جلسات از این صحبت‌های مختلفی کردم، اون روحی که آفریننده است، ظهور خداونده. در جهان مثل ابر، ابر بودی نداره، ابر یعنی یک شکل دیگه ای از آبه، درسته؟ آب براتون توضیح دادم، آب پیچیده ترین، عجیب ترین و اسرارآمیز ترین شیء که ما باهاش رو در رویم. آب هرگز نابود نمیشه، به شکلهای متفاوت در میاد. آب رنگ نداره، آب بو نداره، آب مزه نداره، آب هیچ شکلی نداره. هر جا میره همون شکل رو میگیره. بریزش تو لیوان شکل لیوانه، بریزش تو کاسه شکل کاسه است. اینا نکته های مهمیه که باید باز بشه امشب. و هر جا میره حیات داره با خودش، هر جایی که آب رفته حیات اومده. یعنی روح کلی چیزی شبیه آب، برای اینکه ما بخوایم درکی ازش داشته باشیم. یعنی نه نابود میشه، نه شکل داره، نه قالب داره، نه رنگ داره، نه بو داره، و ما هر جا که میاد حیات داره، درسته؟ پس ما داریم راجع به روح کلی صحبت میکنیم، داریم در راجع به مسئله روح حرف میزنیم و این ظهور خداونده. از عطاش بحر و کان در زلزله، سوی جودش قافله بر قافله. خب این حالتی که در این وجود داره، یعنی عطا و بخششی که داره، چه معادن، چه جواهرات، چه حالا خشکی، دریا، همه اینها بحر در زلزلن، در حرکتن. چون ما بحثمون در دو موضوعه که بهش خواهیم رسید، یکی ما از وجود و روح ثابت بی تحرک لایتغیر صحبت میکنیم که هرگز تغییری درش به وجود نمیاد، یکی از روحی که حرکت داره. به روحی که حرکت داره حرکت اشتدادی و جوهری میگن، که این با حرکتی که میکنه این حیات رو میآفرینه. اینا رو توضیح خواهم داد. یعنی چی؟ پس منظورش از زلزله همون حرکت تکونه. قبله حاجت در و دروازش، رفته در عالم به جود آوازش. عالم هم که میگیم منظورمون کل هستیه، این چیز نیست. هم عجم، هم روم، هم ترک و عرب مانده از جود و سخاش در عجب. منظور از عرب، عجم، نمیدونم ترک، فارس، همه اینها شکل‌های متفاوتی از حیاته که در تمام اینها در جریانه. آب حیوان بود و دریای کرم، زنده گشته هم عرب زو هم عجم. ببینید مولانا الان اومد راجع به یک جریانی به نام روح کلی صحبت کرد، و به محض اینکه راجع به این روح صحبت میکنه وارد داستان مرد و زن عرب میشه. و وقتی که وارد داستان مرد و زن عرب میشه، شما میبینید به طور کامل داره از یک جریان دیگه ای صحبت میکنه. ما رفتیم راجع به یک روح کلی، یک جریان کلی، دریای کرم، جود، همه این چیزها صحبت کردیم، نوع آفرینش، و یک مرتبه مولانا وارد یک داستانی میشه. ببینید، یک شب عربی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را. یه دفعه از داستان خلیفه وارد شدیم تو داستان یک مرد و زن عرب که زنه داره سر شوهر غر میزنه. آیا این از اون حاشیه هاست؟ آیا مولانا داستان رها کرده رفته توی جاده خاکی تا دوباره برگرده تو داستان؟ مطلقا اون ریزکاری هاست، و اینها اون دلیلیه که من همیشه توضیح میدم. هستی اوریان روش نوینیه، باید با روح مثنوی، با روح مولانا آشنا شید. اینجا مولانا حاشیه نمیره، اینجا مولانا داره بحث خلقت رو، بحث روح کلی رو و روح انسانی رو مطرح میکنه. منتهای مراتب کسی که آشنا نیست میگه خب حالا رفته تو حاشیه، ولی تو حاشیه نیستش. پس یک شب عربی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفتگوی را، کین همه فقر و جفا ما می کشیم، جمله عالم در خوشی و ما ناخوشیم. صحبت سر اینه که همه دنیا خوبن، خوشن، ولی ما ناخوشیم. یعنی چی؟ یه دفعه از خلیفه، مظهر بخشایش وهاب، از روح یه دفعه اومدیم تو بحث زن شوهر عرب. ببینید، درست از یک مرحله روحانی ما وارد یک درک ذهنی شدیم از یک روح مطلق که کاملا نوع وجودیش، مرتبه وجودیش، اون چیزی که هست کاملا متفاوته. وارد شدیم در یک داستانی که در این داستان ما میبینیم که اصلا داره یک چیز دیگه‌ای مطرح میشه و اون ذهن انسانیه، اون ذهن انسانیه که داره مطرح میشه. من یه توضیحی بدم بعد برم سراغ این که اصلا چی داره گفته میشه تو این داستان. ببینید، شما زمانی که من و شمای انسانی روی این زمین لباس جسم پوشیدیم و به این جهان اومدیم، همیشه من گفتم جسم مثل لباس فضانوردا میمونه که روح در اون میتونه به این سیر و سیاحت آن ادامه بده. یعنی چی؟ من میخوام به شما بگم چطور شده که یک دفعه ما از اون خلیفه وارد مسائل ذهنی شدیم. مسائل ذهنی یک نماد، نماد مدیتیتیو تینکینگ و یک نماد، نماد کلکولیتیو تینکینگ. قبلا هم صحبت کردم سمت راست مغز، سمت چپ مغز. فقط تنها چیزی که وجود داره، مولانا معمولا مدیتیتیو تینکینگ رو زن میگیره ولی و کلکولیتیو تینکینگ رو مرد میگیره، قسمت چپ رو مرد میگیره. اینجا درست برعکس کرده به عمد. الان زن نماد کلکولیتیو تینکینگه و نه مرد حالت مدیتیتیو تینکینگ رو داره. و بعد تعالیه که این قسمت، یعنی قسمت زن عربی، پیدا میکنه به سمت مدیتیتیو تینکینگ. مولانا از این کارا زیاد میکنه. یه جا مرد رو مظهر عقل میگیره، زن رو مظهر شیطان. یه جا زن رو مظهر روح پاک میگیره، مرد رو مظهر شیطان. از این کارا زیاد میکنه مولانا و دلایل خودش رو داره. الان تو اینجا هم میبینید چه دلایلی داره. ما یه دفعه وارد این مرحله شدیم، مرحله‌ای که بهش میگن مرحله قیاس، که از عمده ترین حرکت های ذهنیه. از یک جریان روحی وارد شدیم توی یک مسئله ذهنی و دو تا جلوه مهم و اصلی و همه مغز ما که در واقع احساس و حسابگریمونه با هم درآمیختن. این یعنی این، ولی حاشیه نرفته. ببینید، زمانی که روح حرکت میکنه، در جلسه قبل صحبت این بود که گفته شد آقا تو میدونی کجا داری میری؟ داری میری تو طبیعت، جهان پر از تناقض. گفت من میرم. این شجاعت که من میرم یک نوع شجاعت جنگاوری فقط نیست. من میرم خیلی معنی داره، خیلی مفهوم داره. زمانی که روح انسان وارد این جهان میشه، الان این روح کلی که اون خلیفه است، گفتیم یک اشعه های، یک پرتوهای، حضرت حافظم به پرتو خیلی اشاره داشت دیگه، یه پرتوهای از این وارد میشه توی عالم ماده. وقتی وارد میشه توی این عالم ماده، هر پرتوی یکی از نمادهاش، منم یکی شمایی، پرتوهایی که از اون خلیفه داره میاد. اون خلیفه است که میخواد وارد اینجا بشه، منتها نمیتونه وارد بشه. کل نظام جهان به هم میریزه، فقط اشعه هایی رو میفرسته. توجه میکنید؟ دقیقا این جهان ما مثل سه تا نخ سیم میمونه که شما نمیتونی برق، نمیدونم 220 ولت فلان است یا بیشتر، حالا هر چقدر از توش رد کنی، برق قوی از توش رد کنی، میسوزه. اون نمیتونه بیاد. اشعه هایی از اون میان، پرتوهایی از اون میان، که اون پرتوهایی که دارن میان، یکیش میشه من، یکیش میشه شما، یکیش میشه ایکس، یکیش میشه ایگرک. درست شد؟ حالا زمانی که این وارد میشه، این پرتو، این پرتو به هیچ عنوان قدرت رویارویی و درک این جهان رو نداره، برای اینکه این جهان در مرحله پایین و دون و پستی از آفرینشه که یک چیزی مثل خلیفه نمیتونه تمام این رو درک کنه. به خاطر همین لباسی میسازه برای خودش، در واقع یک فیوزهایی رو میذاره که بتونه با این جهان رو در رو شه و بفهمه. اون فیوزهایی رو که میذاره، اون جسمی رو که میسازه و میاد که که میاد این جهان رو بفهمه، ما به این میگیم قالب سازی مفهومی. روح با قالب سازی مفهومی میتونه بفهمه، اگر نکنه نمیفهمه. یعنی این اشعه که میاد الان شده من، الان شده شما، این باید قالب سازی مفهومی کنه، ولی هیچ چیزی از این جهان همه یه شکل دیگه ای داره، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. مولانا میخواد این رو باز کنه و من دارم این رو باز میکنم. قالب سازی مفهومی میدونید یعنی چی؟ ببینید، ما زمانی که میگیم انسان، یعنی جسم ما، یک لباس فضا نوردی پوشیدیم، این جسم اون حالت رو داره، کلماتی رو که استفاده میکنم کلمات ملا صدرا و کلمات هگل به طور اخصه، هر جایی هم که به اینها اشاره میکنم بدونید یا ملا صدراست یا هگله. دوستانی هم که بعضی وقتا سند میخوان، دارن تز می نویسن، اینا برام تکس کنید، ایمیل کنید، کدوم سند براتون میفرستم. واقعیت وقت ندارم دونه دونه رو براتون اشاره کنم، وقتی که اصلا وقت میگذره. اینکه این اشعه میاد، اولا فراموش نکنید این اشعه است که جسم رو میسازه و جسم یک مرحله ای از این اشعه است. این پرتوه جسمانیت الحدوث، کلام ملا صدراست، در جایی که روح اومده جسمانی شده و این جسم به وجود اومده، حادثه به وجود اومده، متولد شده، تاریخ شروع داره این جسم، و روحانیت البقا. اما زمانی که برمیگرده به اون حالت که از خورشید اومده، از اون روح کلی اومده، در اونجا ابدیه، در اونجا ازلیه. یعنی در واقع با یک اشعه‌ای، با یک پرتوی رو در رو هستیم که این پرتو یک قسمتیش جسمانیه در مرحله جسمه و یک قسمتیش در مرحله روحانیه. جسم تتمه اون روحه، این یعنی اون لباس فضا نوردی. حالا قالب مفهومی میسازه یعنی چی؟ بسیار به حرفای من دقت کن، اینا خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. ببینید، ما زمانی که میایم در زندگی، ما تا زمانی که ذهن در تاریخه و تاریخ در ذهنه، تا زمانی که تاریخ و عینیت ذهنی نشن قابل فهم نیستن. این یه کلمات هگله، حالا توضیح میدم یعنی چی. اولا وقتی که من دارم میگم تاریخ، کتاب قصه ها رو کاری ندارم، و تاریخ طبری اینجوری نوشته، ویلدورانت اونجوری نوشته، ما مطلقا به اینا کار نداریم. تاریخ یعنی اون چیزی که من و تو میسازیمش. ببین، مثلا در هستی اوریان، هستی اوریان اون همین لحظه‌ای که الان درش هستیم، الان من و شما داریم در عینیت این رو میسازیم، داریم هستی اوریان رو و تاریخ هستی اوریان رو میسازیم، چه از 10 سال پیش، چه از 12 سال پیش، چه الان داریم میسازیمش. ولی بعدش باید برای فهم این لحظاتی که ساختیم به ذهنمون رجوع میکنیم. اون چیزی رو که دیگه داریم رجوع میکنیم ذهن ماست، اون واقعیت رو من و تو ساختیم، من و تو تو این هستی اوریان بودیم، اون تاریخ، اون سفره. هم هگل هم ملا صدرا به این سفر هم میگن، ولی هگل بیشتر تاریخ میگه. این تاریخی بوده که من و تو ساختیم، اومدیم یک برنامه رو اجرا کردیم، اومدیم یک ایونت داشتیم، ایونت معنی جلسه منظورمه، یک جلسه داشتیم، این جلسه رو من و تو ساختیم، اما الان که داریم بررسیش میکنیم، چی رو داریم بررسی میکنیم؟ ذهنمون رو داریم بررسی میکنیم، چون گذشته متعلق به یک سال پیشه، متعلق به یک روز پیشه، متعلق به 10 سال پیشه. یک واقعیت ذهنی میشه، تا ذهنی نشه، تا قالب مفهومی و ذهنی نگیره، روح قدرت درکشو نداره. توجه میکنی؟ روح برخورد مستقیم با واقعیت نداره، چون این جهان قابل درک برای اون نیست، بسیار ناچیزه. به همین خاطر برای درک جهان قالب مفهومی میسازه. در تاریخ وقتی که ما صحبت میکنیم، تاریخ بگیم، حالا تاریخ های کتاب های قصه، اگر هم تاریخی باشه که درست باشه، اگر باشه، من کاری ندارم. حالا جنگ مثلا ایران با روم، ایران پیروز شد یا روم پیروز شد، یا این به اون حمله کرد، اعراب به ایران، هر کدوم از این داستان ها رو که میبینی، یک سری انسان ها این واقعیت رو ایجاد کردن، اما من و تو الان مفهومی اون رو میفهمیم. اگر این مفهومی وجود نداشته باشه، روح قدرت درکش رو نداره. این یعنی لباس فضا نوردی. با مفهوم با واقعیت باید رو در روشه. خیلی خوب دقت کن چی میگم. اگر قالب مفهومی وجود نداشته باشه، اگر ما تاریخ رو، اون لحظه‌ای که دنیا اومدی، یه تاریخ زندگیته دیگه، یک زمانی که نمیدونم 10 سالت بوده، 7 سالت بود، روز اولی که رفتی مدرسه، تو رفتی مدرسه، ولی الان فهمت نسبت به اون در یک مفهوم ذهنیه، تو آفریدیش، اما دیگه وجود نداره، تو فقط با ذهنت میفهمیش. پس یک واقعیت روح تبدیلش میکنه به مفهوم که بتونه در این جهان سفر کنه. وقتی تبدیلش میکنه به مفهوم، بسیار بسیار غلطه برای فهمیدن، ولی چاره دیگه ای وجود نداره. وقتی میشه مفهوم، کاملا غلط میشه، دیگه نمیتونه بفهمه، دیگه نمیتونه 100%ش رو بفهمه، شاید هیچیش رو نمیتونه بفهمه. اما راهیه که وارد شده و تنها راهیه که میتونه با جهان ارتباط داشته باشه. الان تمام تاریخ زندگیتو نگاه کن، هر اون چی که تا این لحظه ای که الان اینجا هستی، فقط یک درک مفهومی داری، قالب میزنی، قالب مفهومی میزنی، اگه نزنی نمیتونی درکش کنی، درسته؟ این از کارهای روحه. حالا اون چیزی رو که ما در رابطه با این حضور روح داریم صحبت میکنیم، روح به این وسیله راه رو به جهان ماده باز کرده، میاد و با این قالب مفهومی میاد تو. یکی از اون شجاعت هاست که کسی نمی کرد. نوع درک همه چیز کاملا متفاوته. حالا اومده اینجا داره با یک ابزاری به نام ذهن، با ذهنی کردن یه مسائل، رو در رو میشه با واقعیت این جهان. قالب مفهومی زدن، الان من توضیحات زیادی براتون دادم، به صحبتهای من برگردین. الان این قالب مفهومی رو که داره میزنه، شما امروز ماشاءالله همتون باسوادین دیگه، همتون باسوادین، میگم دانشگاه رفته این دیگه، اینا چیزی نیستش که ندونید. میدونی حتی وقتی رو در رو میشه با واقعیت‌های بیرون، این واقعیت بیرونی رو که داری میبینی، اون واقعیت بیرونی نیست که در بیرون وجود داره، این داره قالب میزنه. شما یک کبوتر سفید رو دارید میبینید دون داره میخوره، شما میدونید در بیرون اون کبوتر نه سفیده و نه این شکل رو داره، اصلا خدا میدونه چیه. این برای این که بفهمه یک چیزی اونجاست، قالب مفهومی میزنه و برای اینکه بتونه منتقلش کنه اسم کبوتر روش میذاره. نمیدونه اون چیه، ولی داره به صورت یک قالب مفهومی کبوتر، مثلا سفید، این رو متصور میشه. درست شد؟ خیلی خوب با من بیا ببین چی دارم میگم. پس برخوردش با دنیای بیرون ما اون چیزیه که این به این وسیله میتونه ببینه. امروز اومده این لباس جسم پوشیده، نگاه میکنه به آسمون، میبینه که خورشید داره حرکت میکنه از شرق میره غرب. میگه عجب خوب خورشید خوب حرکت میکنه. اگر وارد این قالب نشه، حتی این خورشید رو به این صورت نمیبینه، این جهان رو به این صورت نمیبینه. این در حقیقت فرمی از پروتکشن، یعنی حفاظت این روحه که بتونه به این جهان بیاد. رنگ و بویی به اشیای بیرون داره میده که سایه هایی هستن از جهان مسل، از جهانی که درش بوده، داره رنگ و بوی اونها رو بهش میده برای انجام این سیر، برای رفتن به جلو. درسته؟ اینا رو همه رو صحبت کردم دیگه. پس این میشه قالب مفهومی زدن. من به شما میگم یک کبوتر سفید، بلا فاصله یک کبوتر سفید توی مفهوم شما قالب میخوره، میاد بالا، میگه آقا میدونم یعنی چی. دریا، درخت سیب، همه اینها رو از این راه وارد میشه. این جایی که این وارد میشه، به همین خاطر به این میگن حکمت، به این میگن حکمت. اینجور وارد میشه که فقط بتونه بشناسه، فقط بتونه سروایو کنه، بتونه اینجا دووم بیاره. ولی جهان ما مطلقا میدونید این شکلی نیست که ما داریم میبینیم. شما میدونید مثلا اگر این لیوان آب الان جلوی منه، این لیوان در خارج نه این شکل رو داره، نه این حالت یک پارچگی و سالت بودن رو داره، ولی من دارم اینجوری میبینمش. این یعنی قالب مفهومی که من میتونم اینجا زندگی کنم. شما میدونید هر چیزی همینه، فقط سایه هایی رو از عالمی که درش بوده، در عالمی که باهاش رو در رو بوده، میاره با خودش که بتونه مفهوم سازی کنه. حالا سیر طبیعی انسان میاد رو این جهان. وقتی که میاد در این جهان، با قالب مفهومی میاد جلو. قالب مفهومی که اومد جلو، یواش یواش لحظه بعد میاد. لحظه بعد که ما داریم میگیم میتونه یک پریود تاریخی 100,000 ساله باشه، چون من دقیقا لحظه رو براتون توضیح میدم. اون چی که در ملا صدرا میبینید لحظه، و در هگل میبینید مومنت، مومنت یک ثانیه نیست، مومنت یک لحظه نیست که اومد و گذشت، یک زمان کامله. مومنت رو بذارید براتون معنی کنم، لحظه رو بذارید براتون معنی کنم تا حرفم رو ادامه بدم. ما وقتی که میگیم مومنت و لحظه در فلسفه اشراق و یا عرفان، در حقیقت یک ورود تعاملیه و تعمقیه و در یک عمق رفتنه. وقتی که میاد بیرون، اون موقع اونی که تو اون لحظه وارد شده و این تعمق رو کرده، این تعمل رو کرده، الان که داره میاد بیرون، دیگه اینی که میاد بیرون اونی نیستش که اون اول بوده. این حرف مومنت رو باید باز کنم که بتونم حرفم رو ادامه بدم. فراموش نکنید داخل پرانتز اینو براتون توضیح میدم، برگردم حرف رو دنبال کنم که اصلا روح چجوری داره درک میکنه. با قالب مفهومی جا افتاد، یعنی ما الان میدونیم هر اون چی رو که داریم میبینیم در به وسیله این مغز ما، مثل یک آنتن داره گرفته میشه، مثل یک سنسور داره گرفته میشه از جهان بیرون، مثل اون چیزی که اون بیرون نشسته و داره دون میخوره، مغز داره این رو میگیره. ولی وقتی که میخواد به مرحله درک برسه، درک میگه اون کبوتره، میدونه در مرحله روح میدونه اون یه چیز دیگه است، مغز فقط دریافتش کرده، الان داره میدهتش به من، من یک سایه‌ای از اونجا ساختم. تا اینجا این بر روشن شد، سایه از عالم مسل ساختم که مفهومی بفهممش. و هر اون چی که داره اتفاق میفته در زندگی من، تاریخ و سفر، به محض اینکه عینیت میگذره ذهنیش میکنم و مفهوم ذهنی ازش میسازم و برام این مفهوم ذهنی شروع میکنه به تغییر و تحول پیدا کردن. یواش یواش به وسیله این میفهمم کجا باید پا بذارم. روح به مراتب کورتر و کرتر و ناتوانتر از اون چیزیه که فکر کنی در این جهان. وقتی که میگه این جهان ظلماته، شک نکن. هگل بسیار زیبا میگه، میگه روح انسان قهرمان شکست ناامیدیه، چون در هر قدمی این هی شکست میخوره و ناامید نمیشه، در مرحله های متفاوت میاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی داره میاد اینجا مطلقاً کر و کوره، فقط همین پنج حس رو داره، چیز دیگه ای نداره. و این پنج حس فقط میگیرن، فقط سنس ها دارن میگیرن، حالا هر چی رو، چشم میبینه، دست لمس میکنه، گوش میشنوه، فقط دارن میگیرن و درک رو اونه که داره القا میکنه. ولی نه دیوار بیرونی شکلیه، نه میز اینجوریه، نه هوا اینجوریه، نه خورشید اونجوریه، شما شما رو بهتر از من میدونید. درست شد؟ حالا یک مومنت به وجود میاد. مومنت یعنی چی؟ یک لحظه به وجود میاد. لحظه یعنی چی؟ برای اینکه لحظه رو توضیح بدم، برمیگردم به عقب. شما فرض کنید الان یک انسانی میخواد شکل بگیره. الان نطفه انسانی در رحم زنی نطفه بسته شد، این یک لحظه است. از اینجا روح انسانی داره همون اونجور حیات میبخشه، داره نفوذ میکنه، داره در این نطفه نفوذ میکنه. این نطفه بسته شد، یک مومنتی وجود داره، این نطفه یواش 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 شکل میگیره. حالا به قول ماها میشه علقه، یه گوشت مثلا، یه تیکه گوشته. از یک نطفه روح این رو حرکت داد، رفت در تأمل و تعمق، رفت در بنیادی ترین حرکات ذره‌ای این نطفه. وقتی از اون ور اومد بیرون، این الان شده یه تیکه گوشت دیگه، این گوشت اون نطفه نیست. این فاصله رو ما میگیم یک مومنت. حالا دو ماه طول کشیده، یه ماه طول کشیده، هر چقدر طول کشیده، این شد یه مومنت. از اون حالت گوشت شما ببینید این مومنت دو مرتبه باز روح داره راه باز میکنه. جسمانیت الحدوث یعنی این، بسیار دقت کن چی میگم. از این زمان تا اون زمان شد چی؟ شد یک مومنت. جسمانیت الحدوث یعنی روح وارد این سیستم های سلولی و اتمی و اینا شده و همین جور داره حرکت میکنه. حالا در یک زمان دیگه میبینی این توی رحم مادر دست و پا داره، سر داره، گوش داره، همه چی داره، یه انسان شده تو رحم مادر. از اون علقه، از اون گوشت، الان ما یک جنین کامل داریم، یک مومنته. این مومنت به مومنت‌های خیلی کوچکتری میتونه تقسیم شه که تماماً مراحل تلاش و زلزله‌ایه که این صحبت میکرد. حرکت، حرکت‌های جوهری داره هی این رو حرکت میده جلو. حالا شما فرض کنید این جنین که الان تو رحم مادره، در این روح نباتی و روح حیوانی رو ایجاد کرده و یک پا پتانسیالی، یک قوه‌ای، یک توانی از حیات انسانی، روح انسانی به صورت قوه هم در این ساخته، ولی حیوانی و نباتیش عیان تره، شکل یافته تره. این میاد بیرون. مومنت بعدی شروع شد. وقتی که اومد بیرون، حالا شما فرض کنید شروع میکنه به خوردن، حیوانیه دیگه، خوابیدن نباتیه دیگه، نفس کشیدن، همه اینها، یواش یواش اون قوه عاقله، اون قوه انسانی شروع میکنه به شکل گرفتن. هنوز ما که داریم صحبت میکنیم اینجا فرمی از انسان وجود داره که بهش میگن آگاهی روحانی. هنوز روحی تو کار نیست، یعنی رسیده به جایی که نوعی از آگاهی روحانی پیدا کرده. تمام اینا از اون نطفه. بیا تا الان که این داره میشه مثلا 7 سالش، میشه 10 سالش و همینجور داره عاقل و عاقلتر میشه، تمام این پروسهی که داره انجام میشه در واقع یک فرمی از آگاهی روحانی داره، توجه میکنید؟ ولی زمانی که حیات نباتی پیدا میکنه، یعنی اون جنین، اون گوشت تبدیل میشه به کسی که دست و پایی داره. از هر جایی که حیات نباتی و حیات حیوانی شروع میشه، این دارای نفسه، دارای روحه، منتها مرتبه های پایین روحه، نباتی و حیوانیه. حالا که میاد بیرون قوه عاقله رو داره و اون قوه عاقله میتونه تبدیل شه در این بستر به روح. در بعضی از این نفس ها، در بعضی از اینها قدرت عاقله، قدرت انسانی و روح انسانی بسیار شایان توجهه، در خیلی جاها میبینید نیست. اون وقت حالا در مسیر زندگی که این میره تا 40 سالگی که در عرفان میگن دیگه جسم به مرکز نهایت خودش رسیده، میره پایین. بعد از اون حرکتی دیگه اون روح نداره. اگر جسم به جایی که باید بره دیگه میتونه بره، این تیکه جسم. در علم امروز میدونید میگن نه، 25 سالگی انسان ها مردن، یعنی همین اتفاق افتاده دیگه، جسم اون چیزهایی رو که باید روح فعالیت میکرده بده داده دیگه، بعد از این باید بتونه بره روح رو پیدا کنه. این مسیری که این داره میاد به هر کدوم از اینا، 7 سالگیش تا فرض کنید بلوغش یک مومنته، و هر کدوم از این مومنت ها به مومنت های کوچکتر تقسیم میشن. شد تا اینجا؟ پس وقتی که ما میگیم یک لحظه، یک لحظه یا آن کسی که آنی دارد، لحظه ای دارد، نه اینکه دفعه میبینه او من الان رفتم، نه، تو رفتی یک جا ولی وقتی که اومدی بیرون دیگه اون نبودی، به این میگن مومنت. نطفه رفت در یک مومنت، الان که اومد بیرون دیگه اون نطفه نیست، پس به این میگن مومنت. دقت کن، اینی که ما هپروت داشته باشیم و نشه باشیم به این نمیگن مومنت. مومنت اینه که وقتی که من وارد اون مقطع شدم، وارد اون برهه تاریخی شدم، تاریخی وجودیم شدم، وقتی که از اون تونل اومدم بیرون دیگه اون اولیه نیستم. یعنی لحظه، یعنی مومنت. روح در جسمانیت الحدوث اینا رو داره انجام میده، قدم به قدم تو این مومنت ها میارتت تا یه سنی که دیگه توی اون سن جسم دیگه رو به افوله، دیگه سلول ها ساخته نمیشن، بدن رو به ضعف میره تا زمانی که کار تموم بشه. در هر کدوم از این مسیری که داره میاد بسیار دقت کن چقدر روح شکست میخوره، چقدر روح شکست میخوره، اصلا نطفه شکل نمیگیره. از همه بدتر میاد 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 بیرون، میشه 7 سالش، میشه 10 سالش، میشه 20 سالش، 30 سالش. نفس فقط نفس، یعنی روح فقط روح حیوانی و نباتیه. این همه زحمت کشیده شد که این برسه به روح انسانی، ولی میبینی اصلا نه، هیچ به هیچ. این همه شکستای روحه. اما آیا دست برمی داره؟ نه. پس مومنتو متوجه شدیم یعنی چی. و قهرمان شکست ناامیدی روحه. به خاطر همین همیشه میگن آقا جان ناامیدی یعنی شیطان، ناامیدی یعنی شیطان، یعنی اینکه روح انسانی هرگز از حرکتی که شروع کرده دست بر نمیداره، ولو اینکه جهان مثل جهان امروز ما کاملا تاریک باشه دست بر نمیداره، کار خودش رو ادامه میده. حالا مومنت مشخص شد یعنی چی؟ برگردم به اصل حرفی که میزدم، همین مومنتی که در رحم و جنین و اینا من توضیح دادم سر انسان، همین این در بستر زندگی بشر وجود داشته، چیزی که ما بهش میگیم تاریخ. باز تکرار میکنم، خواهش که دارم تاریخ رو با این کتاب قصه های نمیدونم چرت و پرت تاریخ طبری و نمیدونم تاریخ فلانه یکی نگیرید، یه مش افسانه است. ما حرکت انسانی رو داریم میگیم. ما اومدیم، الان که اومدیم هر اون چیزی رو که داریم میبینیم قالب مفهومی روحه. خب من مادم بینم اون بیرون چه خبره، من میخوام بفهمم واقعیت این جهان چیه، من اومدم با امر حقیقی روبرو بشم تو این جهان که این جهان چیه. من هرچی که دارم میبینم سایه های مصاله، کبوتره که بیرون واقعا کبوتر نیست ولی من دارم کبوتر میبینمش. آقا جان خورشید که راستی راستی حرکت نمی کنه اما من دارم در حرکت میبینمش. این لیوان که اینجور یک پارچه و سالت نیست ولی من دارم میبینمش. حالا روح در مومنت تاریخی زندگی بشر، در مومنت تاریخی زندگی بشر، چون این در قدم اول باید این قالب‌زنی مفهومی رو درست میکرد. اگر این قالب‌زنی مفهومی درست نمیشد، من و تو از یک ذهنی برخوردار نبودیم که بتونیم مفهوم سازی کنیم. اگر ما قادر نبودیم زندگی خودمون و تاریخ خودمون رو به صورت مفهوم در بیاریم، قدمی رو که الان میخوام بگم نمیتونستیم برداریم. چه اتفاقی میفته؟ یواش یواش پدیده‌ای در انسان شروع میکنه به شکل گرفتن و رشد کردن که ما به اون پدیده چه در عرفان چه در فلسفه بهش میگیم علم. علم رو با علم تجربی امروز یکی نگیرید و من چیز دیگه ای دارم میگم، دقت کنید چی میگم. ما بهش میگیم علم. علم یعنی چی؟ من الان قالب مفهومی دارم، چطور میتونم از طریق این پنج حسی که داره این سیگنال ها رو میگیره میده به من روح و من روح هم یک سایه ای از عالم خودم دارم، کبوتر رو سفید میبینم، کبوتر رو فلان رنگ میبینم، شیر رو اینجور میبینم، هر چیز دیگه ای رو، چطور میتونم واقعیت این ها پیدا کنم؟ الان یک مومنت جدیدی شروع شد در زندگی بشر. این مومنت مومنت علم بوده که این علم مومنت های متفاوتی داشته و امروز هم هنوز در اون مومنت هاست، تا زمانی که آیا بشر بتونه از این مومنت بیاد بیرون یا نیاد بیرون. ما که از اول علم نمیدونستیم چیه که، درسته؟ دقت کردین راجع به نطفه چی گفتم؟ نطفه اول یه نطفه است، حالا شد یه گوشت، حالا شد یه جنین، حالا اون جنین اومد دنیا، حالا اون جنین شد مثلا میگم یک خانوم زیباروی خوشندام یا یک جوون برازنده قدرتمند، فرقی نمی کنه. پس ببین همینجور این مسیر رو اومد تا بره به انتها برسه. بشر هم همینطور بوده، بریم شکار کنیم، بریم بخوریم، بریم فلان کنیم، بریم هیچی، تا اینکه اومدیم رسیدیم به مسئله اینکه ارتباط پیدا کنیم با واقعیت جهان. دقت میکنی؟ من تعریفی رو از علم خدمتتون میدم. این تعریف رو بهش خیلی دقت کنید که چیزهایی که گفته میشه اگر هم زمانی میگیم علم، علم بدونیم علم یعنی چی. خیال نکنیم هر کی رفت هواپیمای فلان ساخت یعنی علم. ببینید، من الان به شما میگم که علم انکشاف، کشف ساختار شکل یافته طبیعته. انکشاف ساختار منظم و شکل یافته طبیعته، کشفشه. سیستماتیک در وارهایت انتویکلونگ، به اصطلاح صحبت هگله. این طرفش هم بخواید بگیرید سیستماتیک دیولاپمنت آف تروس، اینجور ترجمهش کردن. فارسیشو بخواید بگیرید اینال گفته های هگله. ما زمانی که میتونیم بریم برای کشف اون طبیعت بیرون، ساختار واقعیت بیرون، به این میگن علم. اون دیولاپمنتی که در بیرون هست، ما زمانی که میریم برای اون، مرحله بعدیه که داریم با این جهان آشنایی پیدا میکنیم. برای این روش‌های متفاوتی وجود داره. یه عده از این علم با این علوم تجربی میرن جلو، یک فرمه. فلسفی میرن جلو برای درک این علم، برای درک اون وارهید، اون واقعیت بیرون. یه سری با علم میرن جلو، یه سری با فلسفه میرن جلو. اینها روششون روش عرفانیه. روح رو به یک توانایی میرسونن که الان دیگه حضوراً میره با واقعیت رو در رو میشه. ولی هر ستای اینا علمه، چون داری انکشاف میکنی، داری کشف میکنی. در وهله اول علمی که میری با این علم تجربی، هنوز قالب ها مفهومیه. میای فلسفی، قالب ها عقلی میشه. میای عرفانی، قالب ها شهودی میشه. دیگه با این جهان مستقیم در تماسی. دقت کردی؟ یعنی وقتی که ما میگیم علم، منظورمون کشف اون چیزیه که بیرونه، کشف اون چیزیه که بیرونه. برای کشف اون چیزی که بیرونه، من و تو باید به طور کامل به آزادی برسیم، آزادی از این مسائل ذهنی. اگر به آزادی نرسی، بیرون رو نمیتونی کشف کنی. به خاطر همین انقدر آزادی مهمه. آزادی رو نذارید به حساب صحبت کردم این چیزایی که امروز میگن، نمیدونم آزادی بیان باشه فلان، این رو ولش کنید. آزادی از ذهن خودت یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما میخواین بیرون رو کشف کنید، باید در یک آزادی باشی. تو نمیتونی تو اون بیرون تأثیری بذاری. قوانین دیولاپمنت و اون ساختار، ساختار شکل یافته طبیعت رو بخوای براش حکم بدی، نمیتونی این کارو بکنی. اون مسیر تکاملی خودشو رفته. باز هگل میگه درک طبیعت بیرون با ضرورت درونی خودش قابل درکه. وقتی من و شما میایم بیرون رو میخوایم کشف کنیم، دوی به علاوه دو میشه چهار. من و تو نمیتونیم بیایم اینو تغییر بدیم. حتی قدرت روح ما نمیتونه اینو تغییر بده. اون یک ساختاریه، یک شکلیه که گرفته. دوی به علاوه دو صرف نظر از این که من بخوام و یا من نخوام میشه چهار. میگه باید با جهان بیرون اینجور برخورد کنی. اگر اینجور برخورد نکنی، دوچار زن اعرابی میشی. این گرف منه که مسئله قیاسه. یعنی میای میگی آقا چرا دوی به علاوه دو میشه چهار؟ آقا جبر دیگه. جبر نیست، ساختار دیولاپمنتشه و تو این رو جبر میفهمی. اون چیزیه که هست. توجه میکنی؟ به خاطر اینکه دوی به علاوه دو میشه چهار و تمام طبیعت رو نگاه کنیم دیگه. و ما میخوایم این اونی باشه که من میخوام، یعنی در واقع آزاد نیستم، هنوز برای کشف نیومدم، نیومدم واقعیت رو اونجوری ببینم که هست. اومدم از مرحله روح، چون ذهن مفهوم ساز و قالب مفهومی رو زده، توی این قالب مفهومی اسیر موندم. این یعنی زندان. توجه میکنی؟ این یعنی زندان. یک پروسه بزرگی رو شروع کرده و وقتی که میاد و در این جسم، بسیار دقت کن چی میگم که حرفای بقیه هم خوب متوجه شی، این اشعه‌ای که اومده از اون روح مطلق وقتی که وارد شده تو این جهان و الان شده مثلا من، شده شما، این جسمانیت الحدوث به وجود اومده، این تتمه روح به وجود اومده، یا نفوذ این، نفوذ این یعنی حرکت جوهری این در جسم، میتونه تا انتها بره جلو. وقتی تا انتهایی که نهایت داستانه میره جلو، وقتی از این جسم خارج میشه، اون یک مومنت بزرگشه، از نطفه تا الان که از جسم خارج شد، این شد یه مومنت. باز این همینجور کوچیک میشن دیگه، میاد به 7 سالگیش، به 4 سالگیش، به 40 سالگیش. حالا یه مومنت اصلی وجود داره و اون مومنت اون زمانیه که اومده و حالا که داره از این مومنت میره بیرون. وقتی که از این مومنت میره بیرون، دیگه اون روحی نیست که اومد تو این جسم، نه این که با تجربه تر شده، نه این که دنیا دیده تر شده. بسیار دقت کنید تو این داستان‌ها و رمان‌هایی که به خصوص مثلا در قرن 19 هم نوشته شده، مایستر اکارت که رمان خیلی خوبیه در قرن 19 هم. ببینید این یه آدمیه از روستای خودش حرکت میکنه میره بیرون، یه آدم ذلیل بدبخت، یه آدم بدبختی، حالا خلاصه حرکت میکنه میره بیرون، جنگاوری میبینه، شجاعت میبینه، علم میبینه، تمام اینها رو میبینه، ولی در نهایت دور میزنه برمیگرده میاد تو روستا. ولی این آقای اکارت که رفت بیرون، مایستر یعنی به اصطلاح زبردست، استاد، دیدی مثلا آهنگر بود میگفتیم اوستا فلان، یا نجار بود میگفتیم اوستا فلان، مایستر یعنی همین. این وقتی که از این میاد بیرون، از این ده، الان دوباره دور زد برگشت اومد توی ده، بیش از نیمی از عمرش گذشت و بازگشت کرد توی ده. ولی این آدم دیگه اون آدمی نبود که رفت، درسته همون اکارت بود، مایستر اکارت بود، اما دیگه این اون نیست. بسیار رمان زیبایی از قرن 19 هم. این وقتی که اومد بیرون یه چیز دیگه بود، الان که برگشته تو روستا اصلا یه چیز دیگه است. اینم همین حالت رو داره، وقتی که این مومنت جسم رو رد میکنه و دو مرتبه بر میگرده به خورشید که طول میکشه، که بر میگرده به خورشید اصلی، به روح کلی اصلی، این اشعه دیگه اون اشعه نیست که از اون جدا شد، اصلا یه دیگه شده. آیا همه حرکت روح فقط در این جهان ماده است؟ نه، من اینو بهتون میگم، در کل این جهان داره حرکت میکنه. این جهان ما فقط بر اساس آموزه های اینا، این سه بعد طول و عرض و ارتفاعی که من و شما داریم میبینیم نیست، بسیار ابعاد متفاوت در این جهان وجود داره و این در ابعاد متفاوت حرکت میکنه. به قول ملا صدرا، وقتی جسم عنصری رو، یعنی این جسم مادی رو از دست میده، جسم دیگه ای رو برمیداره، که من تو اون عالم های کالبوت های هفتگان و اینا رو هم توضیح دادم براتون. این کل مسیر فقط مال این جهان نیست، کل مسیر مال این جهان نیست، بعدش ادامه میده، ولی زمانی که بر میگرده به اصل، دیگه این اون نیست، یه چیز دیگه ای شده. تا توجه کردین؟ این اون حالته. پس وقتی که میگیم لباس فضا نوردی میسازه، یعنی این که میتونی قالب مفهومی بزنی. وقتی میزنی این لباس فضا نوردی پوشیدی، یعنی میتونی بیای توی این داستان. جوک براتون نمیگن اینا، اصلا جوک نمیگن. یک آن نگاه کن به زندگیت، ببین تمام این مسیرهایی که این داره میگه در من و تو هست یا نه. روح قهرمان مبارزه با ناامیدیه. میلیون ها میان از اون نفس حیوانی و نباتی تکون نمیخورن، ولی آیا این آفرینش رو استاپ میکنه؟ آیا میگه همه اینها ویست شد، حروم شد، از بین رفت؟ نه، ادامه میده، همینجور هی به حرکتش ادامه میده. ببینید من براتون یک مثال میزنم حرفم رو خیلی خوب بیشتر باز کنه. ما زمانی که راجع به این روح صحبت میکنیم توجه داشته باشین. وقتی که میگیم روح و کلیت، این یک چیز خیلی عجیبیه. این مفهوم سازی ذهن فوق‌العاده چیز عجیبیه. یعنی یه سرش در روح انسانه، یه سرش در بیرونه. یعنی اینکه این ذهن ما داره از طریق این پنج حس میگیره، حالا هر چی میگیره، اون کبوتر میدونه یه مش امواجه داره اونا رو میگیره، در این قالب سازی میشه یه کبوتر و کبوتر رو درک میکنه، اون ور سرش میشه و بعد حالا به یک رشدی میرسه که میتونه کاملا مطمئن باشه اون کبوتر بیرون فقط یه مش نوجه، واقعیتی نداره دیگه. علم امروز همه اینا رو تو بارها توضیح دادم، میتونی خودتون رو به این تحقیق کنید، اصلا احتیاجی من توضیح بدم؟ به غیر از علم امروز، قبل از این قرنها و هزاران سال پیش فلاسفه و عرفا به این موضوع کاملا اشاره کردن. فوق‌العاده چیز عجیبیه. ببینید ما در روی زمین میاییم میگیم انسان. آیا انسان اصلا وجود داره؟ انسان وجود نداره. انسان هان که وجود دارن، ما یه دونه انسان که نداریم که، ولی انسان ها وجود دارن. ما میگیم این انسانی که ساخته شده، میگیم یک انسان، یک انسانی که ساخته شده یک مفهوم ذهنیه. ما یه دونه انسان که نداریم یه انسان باشه، ما انسان ها داریم. اما میدونی وقتی که این مفهوم سازی رو میکنه، داره آماده میشه برای برداشتن قدم‌های بسیار مهمی که این انسانی که هیچ وجود خارجی نداره کاملا واقعی بشه. یعنی چی؟ یعنی این که قدرت‌های اون خلیفه است که این همه داره میگه آب و فلان و اینا. در همین داستان حقوق بشر، منشور حقوق بشر رو بخونید، میگه انسان منهای رنگش. خیلی دقت کن چی میگم. آیا ما انسان منهای رنگش داریم؟ بالاخره انسان یا سفیده یا سیاهه یا زرده یا سرخه، انسان اون رنگش دیگه. میگه انسان بدون منهای رنگش، انسان منهای موقعیت جغرافیاییش، مثلا مال ایرانه، مال نمیدونم آلمانه، مال آمریکاست، منهای موقعیت جغرافیایی. مگه میشه هم چیزی؟ بالاخره انسان یه جایی تو این دنیا اومده دیگه. انسان منهای دین و عقیدش، بالاخره هر انسانی مگه میشه عقیده نداشته باشه؟ بالاخره همه ما یه دکسایی داریم. منهای اون، انسان منهای این، انسان منهای این، انسان بخونید منشور رو. انسان وقتی که منهای اینها شد، آیا همچون انسانی اصلا روی زمین وجود داره؟ اما انسان منهای اینها حق آزادی بیان داره. ای آقا، یه کلیتی که فقط ساخته ذهن انسان بدون تمام مشخصاتش، بدون این که اصلا بخوایم در نظر بگیریم این انسان اصلا یه همچون انسان اصلا روی زمین وجود نداره، ولی انسان بدون تمام اینها حق داشتن آموزش رایگان داره. حق داره مطرح میشه برای یه انسانی که اصلا وجود نداره، یک انسان کلی. اما وقتی که میاین همین انسان کلی که وجود نداره و ما این رو به عنوان یک انسان کلی میشناسیم، این حقوق وقتی که بهش داده میشه برای تمام این جزئیات انسان‌ها که رنگ دارن، دین دارن، موقعیت جغرافیایی دارن، پدر و مادر مشخص دارن، چی چی چی، چقدر تأثیر گذاره؟ آیا اون انسانی که اینها میگن اصلا وجود داره؟ یک ابسترکت هست، یک وجود انتزاعیه، ولی با حرکت این انسان ها شده کانکرت، شده واقعی. بله آقا، انسان بدون در نظر گرفتن همه اینا این حقو داره. خب شما به من بگو این انسانی که وجود نظر مشخص نداره چجوری وجود داره؟ در یک قالب مفهومی بزرگ به نام یک انسان کلی. و وقت میبینید که با ادامه حیات اینها، این انسانهای جز جز، اون انسان کلی که هیچ وجود خارجی و بیرونی نداره حاکم بر سرنوشت این انسان ها میشه. یا با حقوق بشر رعایت شه. من یه پرانتز رو باز کنم. من اگر دارم این رو میگم، گفته های حقوق بشر در منشور سازمان ملل چیز بدی نیست. مشکلی که می‌بینید این همه من بهش حمله می‌کنم برای اینکه وجود واقعی نداره. این که هی دیدبان حقوق بشر دیدبانی کنه و محکوم کنه، اینو عمه منم می‌تونه بکنه، عمه شما هم می‌تونه بکنه، چیزی رو عوض نمی‌کنه. هیچ گونه الزامی برای هیچ، فقط محکوم می‌کنه. اونم تبعیض وجود داره، اونم میشه یک ابزار. یعنی یه عده‌ای زیر اسم حقوق بشر، زیر اسم نمیدونم هیومن رایت، هر جنایتی که بشر نکرده میکنن، میگن ما حقمونه، حقوق بشر مال ماست. بابا اینایی که داری میکشی مگه بشر نیستن؟ ما با این موضوع مشکل داریم. ولی اصل منشور که مشکلی نداره. من میام برای شما یه قانون میذارم، میگم آقا آدم کشتن خطاست، آدم نکشید. خیلی خوب، بسیار چیز خوبیه. انسان بیگناه رو نکشید. با گناهش هم حالا خودش خیلی مسئله است که نباید کشت. انسان نکشید. خب من حق دارم هر موقع که تشخیص دادم انسانها رو بکشم؟ من حق دارم، من تشخیصم درسته. ولی اگه شما چک تو گوشه یه نفر زدی، باید پدر صاحبتو دررم که آقا حقوق بشر رو رعایت نکردی. چطور تو آدم میکشی، این همه جنایت میکنی بر حقه، ولی من یه چک زدم ناحقم؟ چون تو زور داری من زور ندارم؟ شما میدونید تمام جنایت هایی که تو این 50-60 سال گذشته، حالا حداقل بعد از جنگ جهانی دوم که این بازی ها شروع شد در سازمان ملل، همش زیر اسم حقوق بشر بوده. کدوم دولتی با حقوق بشر کار داره؟ ما با اون مشکل داریم. ولی با اصل این که انسانها خارج از رنگشون، خارج از کشورشون، خارج از دینشون انسانن، که اصلا حرف عرفانه، اینو در نظر بگیرید. جایی که ما حمله میکنیم به این حمله میکنیم، ولی این که انسانها باید باشن، وقتی که یک چیزی بشه چماق برای نابودی انسان‌ها غلطه. اون میخواد حقوق بشر باشه که 80 سال یک چماق شیطانی در دست یه عده است. اون میخواد عرفان باشه، اون میخواد دین و مذهب باشه، اون میخواد هر چی باشه، باطله. این فرقی نمیکنه. یعنی اینی که را بیفتیم انسانهای بیگناه رو در مقیاس میلیون بکشیم برای بردن دموکراسی و محاکمه هم نشیم، به این نمیگن حقوق بشر. به این نمیگن حقوق بشر. این فقط یک نوشته است. اما ما حالا زمانی رو در نظر میگیریم که واقعا رسیدیم به این موضوع که آقا یه همچون چیزی وجود داره، یک انسان کلی وجود داره، یک انسان واحد وجود داره که بدون داشتن رنگ و دین و فلان و اینها حق زندگی داره. حق زندگی داره. ما فرض محال میگیریم این درسته. عزیز من، تک تک این جزئیاتی که ما هستیم، این انسان رو ساختیم، این انسان کلی که منهای همه چی وجود داره، آیا این یک انسانیه که ذهن ما، توهم ما ساختتش یا نه؟ رشد روحانی ما، رشد انسانی ما نائل به درک این اومده که انسان‌ها صرف نظر از رنگشون و جغرافیاشون و دینشون و همه اینها حق حیات دارن. یا این یک رشده که انسان کرده یا یک توهمه که ساخته. همین خزعبلاتی رو که اینها دارن عمل میکنن، ولی منشور سازمان ملل قابل احترامه، اون چیزهایی که نوشته شده بسیار خوبه، ولی همین منشور رو شما 500 سال 200 سال پیش، نمیگم بدید خیلی غریب، 200 سال پیش ببرید به انسان ها نشون بدین، بهتون میخندن. بدتر از الان که تا یه ذره با سیستم در میفتی میگن بیمار روانی هستی، اون موقع هم میگفتن عقلت پریده، ببرینش دیوونه خونه، چون انسان ها به این رشد نرسیده بودن. این همون حرکت روحه که داره جز جز انسانها رو در یک واحد میبینه و اون واحد اسمش انسانیت میذاره. ولی آیا قبلا این رشد رو داشت؟ این یک مومنتیه که توش وارد شده. حالا یا تو این مومنت شکست میخوره که در ظاهر داستان شدیداً شکست خورده، یا وقتی که از اون مومنت اومد بیرون، از اون تأمل و تعمق اومد بیرون، ما انسان ها دیگه میفهمیم ارزشمون نه به رنگ پوستمونه، نه به دینمونه، نه به پدر مادرمونه، نه به ژنمونه، به هیچ کدوم از اینها نیست. ارزش انسان ها یک ارزش واحده و یک ارزش فوق مادیه. دقت کردی چی میگم؟ یعنی یک مرتبه نیستی رو چجوری به هستی میاره؟ از اون کارهای خلیفه است، از اون ایجابهای خلیفه است. ولی شما برو بگو آقا 500 سال پیش چرا شما ها با هم می جنگید؟ چرا میگی اون مثلا اون ور رودخونه است باد بکشمه؟ چرا میگی رنگ پوستش اینه باد بکشمه؟ چرا میگی دینش اینه باد بکشمش؟ بابا همه ما انسانیم، بشینیم با هم زندگی کنیم. بهت میخندید، میگو دیوونه ای، برو تیمارستان. معلومه مثلا میگم مسلمانه رو من مسیحی باید بکشم دیگه، یا مسلمانه رو معلومه این مسیحی رو من باید بکشم دیگه، مگه غیر از اینه؟ پس یک رشد مومنت هاییه که میریم توش و در تک تک این مومنت هایی که میاییم، در تک تک این مومنت هایی که داریم میاییم، ما داریم اونور با یه شکل دیگه ای میاییم بیرون دیگه، اون نخواهیم بود. اما این وسط داستان هم داریم، روح خیلی جاها شکست میخوره، خیلی جاها شکست بد میخوره. این چون اصلا گفتن شجاعت، میگفتیم تناقض، یعنی همین، تو قالب سازی مفهومی رو میکنی برای رشد، یک جاهایی به رشدش کمک میکنه، یک جاهایی به نابودیش کمک میکنه. حالا یا نابودی فائق میاد یا رشد فائق میاد. ببینید اینایی رو که میگم راجع به وارد شدن در این مومنت ها و نابود شدن و همین داستان هایی که سر حقوق بشر و اینا وجود داره، اینها رو عزیز من ساده نگیرین حرفا رو. به همین راحتی تخریبت میکنن، به همین راحتی از بین میری و خودت هم مقصری، هیچ که مقصر نیست. سیستم تو همین سیستم های شیطانی سیاه تاریک نورهای مهم الهی بلند شدن، از جیبشون که نیوردن، تلاش کردن و الا خب میرفتن مثل گله ها میخوردن و میخوابیدن و تولد مثل میکردن و مثل بقیه که داریم میبینیم دیگه. یه چیزی براتون میگم شاید به دردتون بخوره تو زندگی عادیتون. میگن که شما اگه یه آب جوش درست کنین یا آب داغ، یه قورباغه رو بندازی توش، قورباغه از توی این آب داغ میپره بیرون میره، چون آب داغه نمیتونه تحمل کنه میره. اما شما بیا قورباغه رو بنداز توی یک آب معمولی، آب آبی که کاملا معمولیه، ولرمه، یواش یواش زیرشو داغ کن. وقتی که یواش یواش زیرشو داغ کردی، قورباغه نمیفهمه آب داره گرم میشه، انقدر تو آب میمونه تا میمیره. عزیز من، نزار زندگی همینجور یواش یواش زیر این موجودیت روحانیت گرم بد بکنه و موجودیت روحانیت رو در این دنیای تیره نابود کنه و از بین ببره و اصلا تو نفهمی. اونی هم که هی میگی شیطان، شیطان به صورت اون آب جوشه نمیاد سراغت، چون خیلی ها میپرن از اون آب جوش بیرون. بیا برو این کارو بکن، نمیدونم بیا برو جگری یارو رو درار بخور فلان کن، این کارا رو نمیکنه. بعضیا میتونه بکنه، بقیه میپرن بیرون. یواش 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 گرمت میکنه، چشم باز میکنی میبینی ای داد بیداد، یه عمری ازت گذشت، نفس از مرحله حیوانی یک قدم جلوتر نرفته. یک سری مطلب‌های مفهومی شر و ور تو ذهنت هست و حالا خدافظ برو، یعنی شکست های اون روح، این یعنی شکست های اون روح. وقتی زیر آبو دارن گرم میکنن، اونجایی که تو به خیلی از شادی هایی و لذت هایی که توش پر از سیاهیه داری میخندی. اینا رو بهش دقت کن، حواست به این داستان ها باشه. بگذاریم. حالا اومدیم رسیدیم به چی؟ رسیدیم به این که داستان ما شد که پس اینا یک کلیت هایی بود که شما در نظر بگیرید روح چجوری حرکت میکنه و حرکتش در جوهره، این نطفه که گفتم، جوهرم مثل همون بلوط بگیرید، اون تخم بلوط رو که میکاشتین زمین میشد اون درخت پهناور، اون درخت بلند قامت. این درخت کجای این بلوط بود؟ درسته؟ این جوون برازنده قدرتمندی که زمین زیر پاش میلرزه کجای این نطفه بود؟ به این میگن حرکت جوهری و در هر مومنتی این هی حرکت میکنه و حرکت میده. درسته؟ و تا اونجا میرسه. اینا رو پس داشته، چون این که من بخوام راجع به روح صحبت کنم، همونجور که گفتم فعلا داریم همینجور میریم، داریم میریم تو این جهان ببینیم که این جهان ما رو کجا میبره. فقط تا این اندازه، اینهایی که گفتم، اون ابسترک کلیتی که گفتم، اون ابسترک انسان انتزاعی، انسان ذهنی که اصلا وجود نداره. ببین چجور شده الان کانکریت. اگر واقعا باشه، اون حقوق انسانی بر سرنوشت همه ما حاکم میشه و همه ما که جز انسان هستیم، چون انسان ها وجود دارن دیگه، انسان که وجود نداره، الان هم اونی که وجود نداره بر سرنوشت تو حاکم میشه و کاملا هم قانونیه و کاملا هم باید دنبال کنی. درست شد؟ پس این که عربی زنی اومد این حرفا رو زد، یعنی این روح وارد مرحله‌ای شد که الان ذهن داره. به چند مورد داره اشاره میکنه، یکیش مسئله همین قیاسه که همه دارن میخورن و میگردن و لذت میبرن ما نمیبریم. نانمان نه، نان خورشمان درد و رشک، کوزمان نه، آبمان از دیده اشک. اینا رو چون من قبلا هم خوندم دیگه چیز میشم. جامعه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب. دیگه میدونیم دیگه شب یعنی وقتی که میخوایم بخوابیم، ما هم بالشتمونه هم لحافمونه، روزم اشعه آفتاب، گرمای آفتاب لباس تنمون، یعنی لخت و اوریم. بعد دیگه قرص مه را قرص نان پنداشته. اینا رو خوندم براتون، میگیم که آقا قرص ماه مثل قرص نون میمونه. بعد میگه که مر عرب را فخر قزوست و عطا، در عرب تو همچو اندر خط خطا. میگه میرن دیگران میجنگن و به اصطلاح قزوه میکنن، جنگ میکنن و میارن غنیمت میارن، تو اصلا مثل این که توی این مسیر عرب هام عرب نیستی، توی خط خطایی هستی. چه قضا، اینجا قضا یعنی جنگیدن، چه جنگیدنی، چه قضا. ما بی قضا خود کشته ایم. گفت مثلا ما بی جنگ نرفته کشته شدیم، مردیم رفتیم پی کارمون. ما کدوم جنگ؟ ما به تیغ فقر بی سر گشته ایم. شد؟ اینم بیت آخرش بود که میگفت گر کسی مهمان رسد گر من منم، شب بخسبد دلقش از تن برکنم. گفت در این شرایطی که من هستم اگه یه مهمون بیاد دلقش و لباس تنش رو میکنم، ازش میدوزدم، میگم خدا رو شکر که یه مهمون اومد و من الان میتونم که به اصطلاح لباس اینو بدوزدم. اشاره به این میکنه که این قالب مفهومی برای درک روح زده شده، اما چون وارد شده در این جهان و این جهان ما دو سر داره، تیغ دو لبس همه جا، به جای اینکه کشیده شه به درک روحانی از زندگی، کشیده شده به حیاتی که خود این جسمانیت الحدوث، این ذهن، این قالب زدن مفهوم داره برای خودش قائل میشه. زمانی که نطفه تبدیل میشه به انسان و انسان میشه، ببین عزیز من، این میخواد این حرف رو بزنه، جسم ما تشنه میشه، بدنش آب میخواد دیگه، من تشنگی جسم رو تشنگی خودم میدونم. اومده تو این لباس فضانوردی دیگه، اون اشعه، اون روح الان تشنگی خودش میدونه. حالا یک جایی کنترل دست این جسمانیت الحدوث میفته، این قسمت جسمانی، قسمت ذهن که داره چیز میکنه، قالب میزنه برای فهمیدن، میاد و یه لیوان آب نمیاره بخوره، یه پارچه آب نمیاره بخوره سیراب شه، تمام آبهای جهان رو برای خودش میخواد، ولی اینکه میدونه همه اینا حروم خواهد، این تا آخر عمرش همه آبهای جهان رو نمیتونه بخوره. این اون انحرافیه که مولانا داره مطرح میکنه. دقت کردی؟ اینجاست که اون مشکلات به وجود میاد. این یکی از پایه‌های اساسی اون مشکلاته. همه چیزو شما ببینید همینه. بگو یک جایی وجود داره که من دیگه میگم پول بسمه. میشه؟ مقام بسمه. هرس احترام به هم بذارن بسمه. به اینجا کشیده میشه. داره این مرحله رو مطرح میکنه که خلیفه الان اومده تو زندگی انسانی قرار گرفته. پس این یه قسمت زن عربی بود که بحث قیاسه و بحث این که تمام دنیا رو برای خودش میخواد، با یه لیوان آب سیر نمیشه. حالا بلا فاصله میبینید از اون داستان منتقل میشه به یه داستان دیگه ای که تمام اینها مراحل متفاوتیه که در ذهن در این حالتی که روح میتونه با جهان بیرون مرتبط بشه، داره قالب مفهومی میزنه، میتونه ارتباط پیدا کنه. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی یاد میگیره. چون ببینید خیلی چیز مهمیه، هم در رشد روح این ساخته شده، حالا خود این میخواد بیاد نقش روح رو بازی کنه، میخواد بیاد جای روح رو بگیره. کدوم؟ این قسمت جسمانی، جایی که به ذهن ما، به فکر ما برمیگرده. به فکر ما که برمیگرده، اولش خیال میکنه اگه تمام آبهای جهان رو برای تشنگیش بیاره این قدرتمند میشه. در وهله اول به دنبال این میگرده که بیاد و قدرت به دست بگیره. با قدرت میتونه جانشین اون خلیفه بشه. قدرت اینه که همه چی مال منه. و در این انسانهایی که این داره میاد رشد میکنه، در واقع من خودم رو خودم میبینم و شما رو شما خودتون رو خودتون میبینید. ما در عالم پراکنده وجود داریم، عالم پراکنده، اون چیزی که بین من و شما فرق میذاره آرزوهای آگاهی ماست. بهش فکر کنید، خواسته های آگاهی ماست. قدرت مال منه، اگر بتونم از تو بگیرمش همه چیز زیر کنترل منه. شما تا حالا انسانی رو دیدید مرگ رو باور کنه؟ هر چی به این جسم بگو، هر چی به این ذهن بگو، آقا فناپذیری، تو نمیتونی جای اون روحانیت البقا رو بگیری، این یه قسمتیه، تو نمیتونی نقش اون خلیفه رو بازی کنی، باور میکنه؟ همه ما میگیم آقا دنیا مردنه دیگه، امروز میمیریم فردا ول کن، آقا کی میدونه فردا چقدر، این چرت و پرتا رو همه میگیم. اما کی مرگ رو باور میکنه؟ هر کی هم میگه من قبول دارم، به غیر از یه عده خاصگان، دروغ میگه. فقط میخواد فریبت بده، فقط میخواد ادا دراره، یعنی میخواد بگه من موجودیت دیگه ای دارم. حالا از داستان قدرت طلبی و اینکه نباید ضعیف باشم به نماد زن عرب و مرد عرب، اومد وارد چیز دیگه ای شد که بهش میگن این تقلید و بهش میگن حیلگری. چون مولانا اول روح رو توضیح داد، بلافاصله میاد آفتها و آسیبهایی رو که این ذهن، این قالب زدن به وجود میاره مطرح میکنه که اول بر اینا آگاه باش. آگاهیت بر اینها کمک میکنه که اون روح راحتر راهش رو باز کنه، از نفس حیوانی بیای بیرون. یکیش روی قدرتی، همه چیزو برای خودت میخوای و اونچنان در قبال خودت مبالغه میکنی که من فقیرم، بدبختم، بیچارم، پورمی پورمی را میندازی، که جنایت ها در قدرت طلبی جاستیفای بشه، توجیه بشه. درست شد؟ این یک مرحله است. تفاوت من و شما، همه ما با هم دیگه، در خواسته های آگاه الان این مفهوم سازی، این ذهن فرمی از آگاهیه دیگه، اینو که حیوان نداره، اینو حتی فرشته هم نداره. درسته؟ پس این یه آسیبش. آسیب دیگه چیه؟ این گفتند دانایان به فن میهمان محسنان باید شدن. میگه همه آدم ها، آدم های دانا، اونایی که حکیمن، اونایی که از شعور انسانی برخوردارن، همیشه میگن برید مهمون محسنان بشین، کسانی که میتونن احسان کنن. احسان یکی شاید مثلا به قضا بگیره که گرسنه است، اما معنی اینو نمیده. فقط شما پیش یک کسی بشین که حرف زدنت یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرتت بخوره، این یعنی طرف محسنه. مهمان کسی شدی که لااقل یه چهار تا چیز تو این زندگی دنیا بهت یاد میده، یا چهار تا چیز به یادت میده که کمک کنه روح راه خودشو باز کنه، این یعنی محسنان. میگه این خطاییه که حواست باشه. گفتم قورباغه یواش یواش زیر آتی آبو گرم میکنن تا توش بمیره، وقتی که نشست و برخواستت با محسنان نیست، یعنی فقط نشستی یه چیزایی داری میگی که فقط فریبه، اما با اشتیاق چیز میگه. آقا فلان چه میدونم هنر پیشه دوتا بچهش مرد یا دوتا بچه دنیا آورد یا نمیدونم اشوارش، آخه این به چه درد تو میخوره؟ این هم میشه دانش و علم دیگه. نه آخه نیست، من طرفدارشم، دوستش. تو این جهالت ها هرچی جلو بری سیستم کمکت میکنه. روانشناس ها میگن نه اینا درسته، ولی خدا نکنه مولانا رو بشناسی. دقت کن، یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرتت بخوره. نومرید و مهمان آن کسی کو ستاند حاصلت را از خسی. میبینی؟ یعنی میگه ببین یه کسایی هستن که به قول این شعر قبلی میگفت ما مگس رو رو هوا رگ میزنیم، انقدر گشنه ایم، چیزی که تو دست مگس از دست مگس در میاری، با کسانی میشینی که اینها در حقیقت تمام حاصل عمرت رو دارن ازت میگیرن. یعنی همون که زیر آبو دارن گرم میکنن، قورباغه هم توش داره گرم میشه، میگه آقا با زندگی همش هم که نمیشه، تو مراحل عرفانی بود یه ذره هم با تفریح کرد. او وقت 95% داره تفریح میکنه، 5% هم مسائل عرفانی نمیرسه، ولی همه تفریح به جاش میکنن. دقت کردی؟ پس یکی از آسیب هایی که این ذهن به وجود میاره مسئله زن اعرابی بود، الان مسئله مریدها و فریبکاری ها و تقلب هایی که ما در جسم میکنیم برای ابدی شدن. میدونیم غیر ممکنه. حالا به اینجا رسیدم یه نکته رو براتون بگم. چنگیز خان مغول خب سنش بالا بود وقتی که خوارزم و اینا رو گرفت، بعد دید حالا جهانگشایی کرده، همه چیزش این بود که یه عمر جاویدان، یه عمر لاقل 1000 ساله پیدا کنه. میفرستن سراغ یه کاهنی که این از اون کاهنهای خیلی به نام اون دوران بوده، میاد میگه آقا جون من هر چی بخوای بهت میدم، آخه من بگم قدرت است نمیخوام، سنم بالاست، یه خورده مثلا یه 50 سال اضافه زندگی کنم. میگه به جان تو هیچ راهی نداره، اگه داشتم برای خودم میکردم. یه پول میدم یه حد دنیا رو هم بدی نمیتونم بکنم. وقتی که همه آبهای دنیا رو هم بیارم، من تشنگی جسم با یه لیوان آب برطرف میشه، اما جهان رو میخوام برای این جسم بیارم، فرقی نمیکنه، چون میخوام به ابدیتش برسونم. برای اینکه یک حیاتی زنده شده در مادی، در جسمانیت، و این الان به جای اینکه راهش رو پیدا کنه به پیوستن به ابدیت، میخواد مستقل خودش ابد بشه و این نمیشه. از تکنیک های استفاده میکنه ذهن شما با شما، یکیش این فریب هاست، یکیش هم قدرت طلبیه. پس میبینید مولانا اینجا تو حاشیه نرفت، همون سفر اکتشافی رو با هم شروع کردیم. خسته نباشید، تا هفته بعد.
روابط عمومی هستی اوریان.